اسلامی ایران رو داریم که با شعار دانایید مانایید در حال انجام هست. برنامه های هفته کتاب در سراسر کشور شامل طیف وسیعی از برنامه هاست که توسط سازمان ها، مراکز، ادارات کل و انجمن های مختلف برگزار میشه. خوشبختانه استان خراسان رضوی با برنامه های متنوعی در طیف وسیعی از موضوعات در کنار ما هستند همکاران در برای اجرای برنامه ها و این برنامه ها در زمینه های موضوعی مختلف شامل تجلیل از ناشر برگزیده کتب کودک، برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی درست نویسی، برگزاری نشست مجازی کتابخوان، برگزاری کارگاه آموزشی مجازی روش های ترغیب به مطالعه کتاب های غیر درسی در دانش آموزان، رونمایی و نقد 8 عنوان کتاب، برگزاری نشست های تخصصی مجازی داستان نویسی، بازدید از کتاب فروشی های سطح شهر مشهد، برگزاری جشن زنگی کتاب در مدارس مشهد، اهدای کتاب به مناطق طرح نجات، برگزاری کارگاه آموزشی مادران و مربیان قصه گو، برگزاری پویش کتابخانی مجازی در مدارس، برگزاری مسابقه کتابخانی به صورت مجازی و تعداد زیادی برنامه‌های دیگر رو شامل میشه. یکی از اتفاقاتی که در طرح پاییزه کتاب در هفته کتاب میفته اجرای طرح پاییزه کتاب هست که در کتاب فروشی های سراسر کشور این طرح اجرا میشه و هموطنان ما میتونن با مراجعه به کتاب فروشی های عضو طرح از 20% یارانه خرید کتاب تا سقف 200,000 تومان استفاده کنند. در طرح پاییزه کتاب 835 کتاب فروشی از سراسر کشور عضو هستند که 84 کتاب فروشی از این تعداد در استان خراسان رضوی قرار دارند. امیدوارم که بتونن در این مدت با مراجعه به کتاب فروشی و خرید کتاب و همچنین استفاده از برنامه هایی که برای ترویج کتاب و کتابخوانی در هفته کتاب تدارک دیده شده اونس بیشتری با کتاب و خواندن پیدا کنند و به شعار ما که همون دانایی مانایی هست نزدیک بشن. متشکرم. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته در بخش کتاب گویای این برنامه کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم شنیدید. این کتاب به بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد و نویسنده برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شد. کتابی جذاب است که از شما دعوت میکنم قسمت دیگری این کتاب را بشنوید.
سلام.
صبح شده.
خب بشه.
از وقتی با تو ازدواج کردم نشنیدم که با این لحن با من حرف بزنی. هیچ وقت نشنیدم.
بیماریه دیگه.
من چطور این زندگی رو تحمل کنم؟
روزم تلخه و تیره. تو دیگه شبمو تلخ نکن.
دختره همش میپرسن.
بهتره با این بحران عاقلانه روبرو بشیم.
کاش جایی رو داشتم.
اندکی بعد نخستین صداهای صبح به گوش خواهد رسید و اشک‌ها بی تردید به سوی من جاری می شود، در حالی که خیانت چون حشره‌ای در خاک نهفته است و تا مرگ هستی چند لحظه بیش باقی نمونده. شاخه‌ای بریده از درخت که جز تو کسی را ندارد. شگفتا، این تصمیم از کجا به سراغ تو آمد و مستی شبانه چون برق آسیم سر است؟ پس چگونه جای خالی زندگی را پر می کند؟ سلام.
سلام بابا، بیدار شدی؟ صبح خیر.
صبح جمعه تو هم بخیر.
چقدر خوبه که امروز خونه.
خب جمعه است دیگه.
تو واقعا همه ما رو دل باز کردی بابا.
واقعا متاسفم دخترم.
تصمیم گرفتم که خوب بشم و نیاز دارم که یه مقدار منو درک کنی.
تو حالت خوبه؟
بله.
ولی ماما خوب نیست.
حق داره، اما با صبر و گذشت لازم به زودی همه چیز عوض میشه.
میبینی بابا این یاسمن تو این گلدون رو میبینی؟ واقعا کوچیکه، اما بوی خیلی زیادی داره. میخوای اونو برات بچینم؟
نه نه نه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
سزد گر سپاری بدین نکته بوش که فرمود پیغمبران نابیان. اگر دانشان در سرعی آمد بدان دست یا بردی را میاد بدان دست یا
همراهان ارجمند رادیو دری، ساعت 6 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم با بخش دیگری از خبرها همراه باشید. مخالفت سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با دادن هر گونه امتیاز به گروه طالبان. دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با وزیر دفاع عراق در تهران. و تاکید صدر اعظم پاکستان بر رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با هر گونه امتیاز دادن به گروه طالبان مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیق صدیقی امروز ضمن انتقاد از تداوم حملات اعضای گروه طالبان به مناطق مختلف افغانستان گفت اگر طالبان به حملات خود ادامه دهد، جامعه جهانی نباید برای این گروه امتیازی قائل شود. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان افسود که طالبان برخلاف تعهداتش در توافقنامه قطر با آمریکا، خشونت و حملات را به طور بی‌سابقه افزایش داده است. این در حالی است که گروه طالبان دیروز با متهم کردن دولت افغانستان به تخریب روند صلح این کشور مدعی شد که دولت افغانستان از تحول اخیر انتخاباتی آمریکا برای تخریب روند صلح استفاده می‌کند و تلاش دارد تا با ارتباط با دولت جدید آمریکا سبب بقای اشغال و دوام جنگ شود. سه صاحب منصب ارتش افغانستان در حملات تروریستی در کابل پایتخت این کشور کشته شدند. دفتر امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در بیانیه اعلام کرد که صدرالحق از نیروهای ویژه ارتش از طرف افراد مسلط در غرب کابل ترور شد. شفیع الله خروتی و شهید الله، دو صاحب منصب فرقه 111 ارتش افغانستان، هم بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در شرق کابل کشته شدند. امرالله سالم معاون رئیس جمهوری افغانستان گروه طالبان را عامل این ترورها دانست. دو نفر هم بر اثر انفجار ماین در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز اعلام کرد که دو برادر 24 و 15 ساله بر اثر انفجار ماین کار گذاشته شده در ولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند. عطاالله خوگیانی اعضای گروه طالبان را مسئول این انفجار دانست. دیروز نیز نظامیان افغان یک اراده موتر مملو از مواد منفجره و مهمات را در ولایت ننگرهار کشف و ضبط کردند. گروه طالبان اخیراً حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. در درگیری نیروهای امنیتی افغان و طالبان در شمال افغانستان 20 عضو طالبان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شهر مزار شریف.
نیروهای امنیتی در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایات فاریاب و بلخ خبر دادند. عبدالکریم یورش سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب میگوید که در دو رشته درگیری نظامی که میان سربازان دولتی افغانستان و افراد گروه طالبان در مربوطات این ولایت به وقوع پیوسته 16 تن از شبه نظامیان این گروه تروریستی به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند. به گفته یورش در جریان نبردهای مسلحانه‌ای که میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در قریه غزاری ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب صورت گرفته است 11 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. یورش در همین رابطه میگوید
طالبان مسلح یک عمل تهاجمی خود را بالای پوستهای امنیتی من واقع در قریه غزاری ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز کرده بودند که خوشبختانه با شجاعت و مقاومت نیروهای دلیل امنیتی و دفاعی ما عملی دشمن به عقب زده شد که در نتیجه یک سرگروه خطرناک و 60 نفری طالبان به نام تاجدایی کشته شد، اما با 5 تن دیگر و 4 تنشان شدیداً زخم برداشت و همچنان چند گذشته یک تحرکات دیگر دشمن در بالای پوسته های امنیتی من واقع در مرکز ولسوالی گوزیوان این هم به عقب زده شد که در نتیجه 3 تن از طالبان زخم برداشته و بالمقابل یک نیروی امنیتی من جراحت سطحی برداشته.
سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب همچنان از وقوع یک درگیری دیگر در مرکز ولسوالی گرزیوان این ولایت خبر داده است. به گفته یورش در این نبردها نیست که پس از حمله مخالفین مسلح دولت بالای پوسته های امنیتی صورت گرفته تلفات جانی بر گروه طالبان وارد آمده است. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب چنین میگوید
در نیمه های شب گذشته هراس افغانان طالب بالای پوسته های امنیتی مان واقع در مرکز ولسوالی گرزیوان تحرکات خود را آغاز کرده بود که خوشبختانه با جواب بالمثل ما توانستیم که عملی دشمن را به عقب بزنیم که در نتیجه دو تن از هراس افغانان طالب کشته شد و 3 تنشان شدیداً زخم برداشتند و سهم متواری گردیدند.
به گفته یورش در این درگیری ها به غیر نظامیان آسیب نرسیده و در حال حاضر اوضاع امنیتی تحت کنترل نیروهای دولتی افغانستان مستقر در ولایت فاریاب می باشد. بر اساس یک خبر دیگر دو تن از مهاجمان مسلح وابسته به گروه تروریستی طالبان در ولسوالی بلخ ولایت بلخ نیز از پای در آمدند. به گفته محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین در شمال افغانستان این دو مهاجم مسلح زمان از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند که قصد ترور یک سرباز دولتی که از محافظین یک مکتب بود را داشتند. رضایی با نشر خبرنامه افزوده که این دو فرد به هلاکت رسیده به نامهای هارون و بشیر بودند که از اعضای گروه تروریستی فرمانده اجمل مشهور به ماشک یک تن از افراد برجسته گروه طالبان در ولسوالی بلخ بوده اند. رضای افزوده که یک قبضه سلاح کلاشینکوف و یک دستگاه موتورسایکلت مهاجمین به هلاکت رسیده نیز به دست سربازان دولتی افغانستان افتاده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
دولت افغانستان استفاده از خاک این کشور ضد دیگر کشورها را رد کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور خارجه افغانستان امروز ادعای مقامات پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان ضد آن کشور را رد کرده و آن را بی اساس دانست. وزارت امور خارجه افغانستان ضمن تاکید بر مبارزه با تروریسم اعلام کرد که کابل هرگز اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان برای انجام فعالیت‌های تخریب علیه کشورهای دیگر استفاده شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه و افتخار بابر سخنگوی ارتش پاکستان گفتند که نیروهای اطلاعاتی هند از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی حملات ضد پاکستان استفاده می‌کنند. قریشی در حالی استفاده هند از خاک افغانستان علیه پاکستان را مطرح کرده که عمران خان صدر اعظم این کشور قرار است چند روز دیگر به افغانستان سفر کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تاکید بر این که حمایت از اراده و امنیت مردم عراق سیاست پایدار تهران است گفت که همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایران و عراق متضمن ثبات و امنیت است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در دیدار جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق در تهران با اشاره به همکاری‌های خوب و مؤثر دفاعی و امنیتی دو کشور در مبارزه با تروریسم سازمان یافته از سوی آمریکا و ایادیش در منطقه و حمایت‌های بی‌دریغ ایران برای نجات شهرهای عراق از اشغال داعش تصریح کرد. این همکاری‌ها متضمن ثبات و امنیت منطقه است و باید تا سطوح راهبردی ارتقا یافته و نهادی نشود. شمخانی با بیان این که یکی از اهداف اعلامی آمریکا از حضور در منطقه غرب آسیا ایجاد اختلاف و درگیری میان کشورهای منطقه است، بر ضرورت هوشیاری همه کشورهای منطقه برای مقابله با این توطئه شوم تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حفظ امنیت سرحدات دو کشور را بسیار با اهمیت توصیف و اظهار کرد که ایران با هر گونه مؤلفه ناامنی که بخواهد آرامش مردم دو کشور را برهم بزند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. در ادامه این دیدار جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق نیز با قدردانی از حمایت و کمک‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران در دفع شر تروریسم از عراق بر تقویت و گسترش روابط ایران و عراق به ویژه در حوزه‌های نظامی و امنیتی تاکید کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان این که آمریکایی‌ها به دنبال گسترش مجدد تروریست‌ها در منطقه هستند گفت که همکاری دفاعی تهران و بغداد موجب ایجاد امنیت مناسب‌تری برای عراق خواهد شد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در حاشیه دیدار با وزیر دفاع عراق در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به مناسبات گسترده و اشتراکات تاریخی دو کشور اظهار کرد که ایران و عراق سندی را در خصوص همکاری‌های دو جانبه آماده کردند که مراحل آخر را می‌گذراند و در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید. سرلشکر باقری همچنین با اشاره به دیدار خود با وزیر دفاع عراق افزود هدف از انجام این دیدار توسعه و تعمیق امنیت در هر دو کشور است که البته عراق در سالهای اخیر با توطئه‌های متعددی از جمله داعش مواجه بوده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به همکاری‌های آموزشی، عملیاتی و مستشاری ایران با عراق نیز اشاره کرد و گفت برای مقابله با داعش مستشاران جمهوری اسلامی ایران در کنار رزمندگان عراقی حضور پیدا کردند و ایران شهدای گرانقدری از جمله شهید قاسم سلیمانی را در این راه تقدیم کرد. جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق دیروز در صدر هیئت نظامی وارد تهران شد. و خبر آخر این که صدر اعظم پاکستان به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را از طرف اسلام آباد غیر ممکن دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، عمران خان با اشاره به این که برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی تحت فشار است گفت دولت پاکستان هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد. صدر اعظم پاکستان از نام بردن کشورهایی که وی را در این زمینه تحت فشار قرار دادند خودداری کرد و افزود حقوق فلسطینیان باید به آنها داده شود. مردم پاکستان هم بارها با برگزاری تظاهرات گسترده ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس در کشتار مردم مظلوم فلسطین بر حمایت همیشگی خود از آرمان فلسطینی ها تاکید و انزجارشان را از صهیونیست ها اعلام کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مخالفت سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با دادن هر گونه امتیاز به گروه طالبان. دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با وزیر دفاع عراق در تهران. و تاکید صدر اعظم پاکستان بر برسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با مجله اول خبری در خدمت شما خواهیم بود. وزارت امور داخلی افغانستان برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرد که تا 48 ساعت آینده امنیت خود را به اداره محافظت عامه واگذار کنند. اداره محافظت عامه در چارچوب وزارت داخله با هزاران مأمور امنیتی در سراسر افغانستان مسئول تامین امنیت تأسیسات عمومی است. طارق آریان سخنگوی این وزارتخانه گفت که اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی که آن را اجرا نکنند مسدود خواهند شد. همکار ما در همین رابطه آقای قریشی گفتگوی انجام داده با زازه تحلیلگر مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
محترم محمد یوسف امین زازه، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، به نظر شما دلیل افزایش نامنی ها در کشور به ویژه شهر کابل پایتخت افغانستان چیست؟
مورد ما بار بار صحبت کردیم و امی دلائل نامی های شهر کابل و خوشن شهر کابل، یک چیز سال بجاک مهم است که حکومت نتانست در 20 سال با جرائمی که در کتگوری حوال قرار دارن، مثلا راسی بیدر افراد مطلعه غیر مسئول است، زورمنده است، کسانی که معادن ما را چوری چپال میکنند، استخراج غیر قانونی و را قاچاق میکنند، اینا است. و در کل و در مقابل فساد در هر نقش حکومت نتونستند که مبارزه کنند. حتی ما در 20 سال یک چیام ندارم، دلیلی ندارم یا یک شواهدی وجود نداره که اونا ثابت ساخته باشه که در مقابل از یا مبارزه جدی اصلاح کرده باشه. اینی یک بخشی نامی کشور است که مردم ناراض ساختن، مردم به اعتماد شدن سر حکومت، فاصله بین مردم و حکومت ایجاد شد و سبب جرائم جنایی دیگر شد، یعنی زاده جرائم جنایی دیگر از قبیل دزی ها و سرقت ها و اختطاف ها و اینی مسئله شده. این یک مسئله عمده نامی شهر کابل. و دوم مسئله مخالفین است، مخالفین حکومت که هر گروه که هست اونا هستن که از این مسئله از این فرصت ها اونا استفاده کردن و بالاخره به انتحار و انفجار و مینار چسبکی و فروج افراد و اشخاص و مردم های حکومتی هم اونا دست میزنن. اینی دو علت بسیار عمده نامی های شهر کابل خوشن در شهر کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان به تازگی از پوانتون‌های خصوصی خواسته تا امنیت خود را به اداره محافظت عامه این وزارت بسپارند. فکر میکنین که به ترتیب امنیت این پوانتون‌ها بهتر تأمین شود؟
من عرض کنم که هر اقدامی که صورت می‌گیرد ما او را استقبال میکنیم. مگر ما عرض ما چی است که وزارت داخلی کشور به هیچ صورت با کسی که وزیرشان است، مکلفیتایشان است، نهادهای استخباراتی، نهادهای کشفی، اونا در کار خود ناکام هستند. یعنی وزارت داخلی کشور به یک اداره پر از فساد تبدیل شده. هیچ اراده را من در وزارت داخلی کشور، خصوصا در شهر کابل، خصوصا در قماندانی کابل، در ریاست تحقیقات جنایی کابل، من نمی‌بینم. من شواهد زیادی دارم که ما سرشون بحث کردیم و پیشکش کردیم. ما شما مسئله تو شما، ما به شنوندگان محترم خود میگم که ما اسنادای دارم، مراجعه کردیم برای قماندان کابل، برای رئیس تحقیقات کابل، برای شخص امرالله خان صالح با واتساپش، با شورای امنیت، با شخص محب اسنادار دادیم که شما و امرایشان امو تجربه خود شریک ساختیم که شما اینی کارا رو باید اصلاحات از بالا شروع میشه، مبارزه از اینجا شما شروع کنید، ولیکن اندکترین اقدام هم اینا نکرد، اندکترین اقدام تا همی لحظه را.
به نظر شما چرا پوانتون ها، نهادهای آموزشی و اماکن مذهبی هدف حملات دهشت افغانانه قرار میگیرن؟
ببینید وحشت، یعنی میخوان که وحشت در کشور زیاد بسازه، ترویجش هست لیکن زیاد باید بسازه، مردم بیعتماد بسازن، مردم باید بترسانن که مکتب نرن، دست نخوانن. همین دشمنای علم و فرهنگ در 40 سال، نه تنها امسال و یاد 20 سال، در 40 سال در طبقه مزره فقط مردم باید در تاریکی ها باید باشه، مردم باید دانسته نشن. ما باید انجینیر نداشته باشیم، ما باید دکتر نداشته باشیم، ما باید کشور ما احتاج و محتاج باشه. اینمی فقط پروسه ایست که کشورهای همسایه، خصوصا پاکستان، خصوصا آیستای پاکستان، اینا را برنامه ریزی میکنن و اینجا توسط افغانهای خائن به کشور و اینا به اهداف خود میرسن و اهداف را تعقیب میکنن.
نیروهای امنیتی چه بکنن تا امنیت تأمین شوه و فرزندان این کشور بتوانند مطمئن به دروسشان ادامه بدهند؟
تجربه که ما داریم، خاطیت در حکومت، جدیت در حکومت و تطبیق قانون بالای همه یکتان. نیروهای امنیتی کشور ما نیروهای قهری است در مقابل زورمندان، در مقابل پالوشکنان، یک مثال. و مسئله دیگه هماهنگی با چند اداره، کارانواری، محاکم، امنیت ملی، وزارت دفاع. اینا میتونه که قانون تطبیق کنه، اینا میتونه که سبب نامی یا امنیتی کشور شود، خصوصا شهر کابل. ما در نیروهای امنیتی دفاعی کشور، خصوصا استخبارات و کشف و کارانوالی و محاکم، ما هماهنگی را در مقابل مقابله یا مبارزه در مقابل زورمندان، در مقابل قانون‌شکنان نمی‌بینم. هرگاه اینمی هماهنگی به شکل تدریجی با وجود بیاید و از نیروهای امنیتی ما به صفت نیروهای قهریه در مقابل ازای استفاده شوند، ما باور دارم که جرائم پایان میشن، ما باور دارم که اعتماد مردم بالای حکومت ما زیاد میشه و بالاخره ما میتونیم که مانی همچو حوادث شد.
عزیزان شنونده، همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی از کابل نگاهی دارد به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. دهان پرخون آزادی بیان عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: هفته گذشته جامعه رسانه‌ای افغانستان 2 عضو خود را در نتیجه 2 رویداد مشابه انفجار ماین از دست داد. یما سیاوش خبرنگار و گرداننده پیشین تلویزیون طلوع نیوز و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند قربانی حملات هدفمند شدند. الیاس دایی ششمین خبرنگاری است که در جریان سال جاری میلادی در کشور کشته می شود. این وضعیت نشان می دهد که افغانستان هنوز خطرناکترین جای برای خبرنگاران و رسانه هاست و نگرانی های زیادی در زمینه تامین امنیت جان خبرنگاران وجود دارد. اطلاعات روز می افزاید دهان آزادی بیان در افغانستان پرخون است. بر اساس آمارهای رسمی در حدود 2 دهه گذشته 133 خبرنگار در کشور جانشان را از دست دادند و ده‌ها خبرنگار دیگر زخمی و صدها خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند. هدف قرار گرفتن 2 فعال رسانه‌ای در 1 هفته هشداری است برای بدتر شدن این وضعیت. به نظر می‌رسد به طور سیستماتیک خبرنگاران و رسانه‌ها در معرض تهدید بزرگتری برای خفه شدن آزادی بیان در کشور قرار می‌گیرند. نگرانی اصلی این است که اگر رسانه‌ها زیر فشار تروریسم حالت انفعالی به خودشان بگیرند، گروه‌های خشونت طلب و افراطگرا موفق شدند بزرگترین صد را از راه خود بردارند. بنابراین حکومت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها نباید بگذارند صدای آزادی بیان در افغانستان خفه شود. و ترس روسیه در افغانستان از چیست؟ عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: روسیه تأمین تسلیحات به طالبان را رد کرده ولی داشتن روابط و همکاری را با طالبان میپذیرد. روزنامه مسکو تایمز در مقاله‌ای با عنوان قمار روسیه در افغانستان به قلم ارتمی کالینوسکی می‌نویسد که 2 عامل عمده در نزدیک شدن طالبان و روسیه نقش دارد. نخست، پیدایش و گسترش داعش در افغانستان موجب نگرانی روسیه و آسیای مرکزی است، زیرا این گروه به طور فعال در کشورهای پس و شوروی عضوگیری می کند و مایل است در داخل روسیه حمله کند. برخلاف طالبان که جاه طلبی فراتر از افغانستان و پاکستان نشان نداده است. دوم، مسکو مدت هاست که به توانایی واشنگتن و متحدانش در از بین بردن طالبان به عنوان نیروی جنگی و پایه‌گذاری دولتی پایدار در کابل اعتماد خود را از دست داده است. با باور نویسنده، تصمیم مسکو برای همکاری با طالبان نوعی بیمه برای آینده است. از این نظر که مقامات روسی فکر می‌کنند طالبان دیر یا زود بخشی از ائتلاف حاکم یا اربابان مستقیم کابل خواهد شد. اگر قرار است آینده چنین باشد، پس کرملین باید از اکنون با طالبان روابط خوبی ایجاد کند. راه مدنیت می‌افزاید نگرانی روسیه از اوضاع افغانستان چنان جدی است که این کشور سال گذشته برای اولین بار سیستم موشکی زمین به هوای S-300 را در پایگاه نظامی خود در تاجیکستان نزدیکی مرز با افغانستان مستقر کرد. روسیه اعلام کرده که این پایگاه سنگری در برابر تهدید گروه‌های تندرو اسلامگرا و قاچاق مواد مخدر است. همچنان گزینه استقرار سرباز در افغانستان روی میز پوتین نیز قرار گرفته است. روسیه بجز حفظ امنیت قلمرو خود در افغانستان منفعت دیگری ندارد. آن سوی دریای آمو برای روسیه مثل همیشه خط سرخ است. از این جهت روسیه و همچنان چین نگرانند که در پی تقابل با آمریکا روی موضوعات مختلف از سوی داعش، جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان که خطر جدی برای کشورهای شمال و چین محسوب می شود، با تحریک آمریکا مورد آزار و اذیت قرار گیرند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه 8 صبح که در سرمقاله تحت عنوان از خودگذری برای صلح باید 2 جانبه باشد چنین نوشته است: پیچیدگی های گفتگوهای صلح در افغانستان از همان اول روشن بود. مسلم بود که صلح زمانی محقق می شود که طرف های گفتگو کننده با سعی صدر و از خودگذری در این روند حضور یابند. چیزی که مسلم است این است که طالبان تا اکنون هیچ گونه انعطافی در روند گفتگوهای صلح از خود نشان ندادند. آنها نه خشونت‌ها را کاهش دادند و نه پیشنهادهای هیئت مذاکره کننده را پذیرفتند. اگر گفتگوها با چنین روحیه‌ای از جانب طالبان دنبال شود، روشن است هیچ نتیجه مطلوبی در پی نداشته باشد. در پایان 8 صبح می‌افزاید: حالا که قرار است دور جدیدی از این گفتگوها با تغییراتی در رویکرد دولت جدید آمریکا در پیوند با روند صلح آغاز شود، ایجاب می‌کند که طالبان انعطاف بیشتری نشان دهند تا با از خودگذری هم موفقیت این روند را تضمین کنند و هم در پیشگاه مردم افغانستان حسن نیتشان را نشان دهند. از مواضع اخیر دولت مردان افغانستان معلوم می شود که روند امتیاز دادن های بی حساب و کتاب در مسیر گفتگوهای صلح به پایان رسیده است. اگر قرار است صلحی به میان بیاید، باید همه طرف ها برای رسیدن به آن حاضر و از خود گذری باشند، چرا که بدون انعطاف پذیری و در نظر داشت خواست دو طرف، هیچ صلحی تا حال به میان نیامده است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در ادامه مطلبی هم بشنوید پیرامون سفر وزیر دفاع عراق به تهران. شرایط خاص منطقه و ضرورت همکاری حول محور امنیت و مبارزه با تروریسم از مؤلفه هایی است که مناسبات ایران و عراق را در مسیر راهبردی قرار داده است. در همین راستا جمعه عناد سعدون وزیر دفاع جمهوری عراق در سفری به تهران به دعوت امیر سرتی و امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر دیدار و گفتگو با همتای ایرانی خود، با دیگر مقامات بلندپایه ایران نیز دیدار داشت. همکار ما خانم حسنزاده نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسید است.
در رابطه با سفر وزیر دفاع عراق به تهران، این مسئله چند محور قابل توجه هستش. بخشی از این مسئله اینکه به هر حال دو کشور همواره در سالهای اخیر بر توسعه مناسبات تاکید داشتن، چه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی. میشه گفتش که این سفر ادامه مسیر دو کشور هستش برای ارتقای روابط و توسعه همکاری های همه جانبه که به حال عنوان دو کشور همسایه با معرفت کنم این که در این روابط میتونیم یک روابط عادی و طبیعی بین دو همسایه هستش که تحصیلاتی هم که دو کشور برای ارتقای روابط دارن، این مسئله بخشی از اون همگرایی های دو کشور هستش که پیش از این هم شاید گسترش مناسبات در حوزه سیاسی و اقتصادی بودیم با سفر آقای الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران و سفری که مقامات ایران به عراق داشتن. اما در حوزه بهار تخصصی این نشست، یعنی مسائل امنیتی و دفاعی، از چند محوری مسئله قابل توجه است. بخشی از این مسئله هستش که بر اساس گزارش‌ها و نوع رفتارهایی که کشورهای غربی دارن انجام میدن، آمریکایی‌ها در عراق دارن انجام میدن، افزایش گروه‌های تروریستی و تشدید تحرکات تروریستی علیه امنیت عراق و منطقه از مسائلی هستش که ما در عراق شاهدش هستیم. با توجه به اینکه ایران و عراق در سال‌های اخیر در مبارزه با تروریسم همگرایی‌های بسیاری داشتن و هماهنگی بین دو کشور زمینه‌ساز مقابله واحد با تروریسم شده، میشه گفت بخشی از این سفر برگرفته از ادامه همکاری دو کشور برای مقابله با تروریسم و با مقابله با طرح‌هایی هستش که به دنبال احیای تروریسم هستند. بخش بعدی این سفر رو ممکن در عرصه تأمین نیازهای تسلیحاتی عراق بررسی بکنیم، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها به رغم وعده‌هایی که به عراق داده بودند مبنی بر تأمین تسلیحات و نیازهای امنیتی عراق، تا به امروز این اقدامات انجام نشده و عراق هم با توجه به شرایطی که در مبارزه با تروریسمی که داره و از طرف دیگه به حال تأکید عراقی‌ها بر خروج نیروهای آمریکایی از کشورشون، تقویت توان دفاعی عراق یکی از مؤلفه‌های مهم هستش. با توجه به اینکه از 27 مهر ماه هم تحریم های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 لغو شده و جمهوری اسلامی ایران این حق رو داره که بخواهد خریدار و فروشنده تسلیحات باشه، با توجه به ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه صنایع دفاعی داره، میشه گفت یکی از اهداف و موارد مطرح شده در سفر وزیر دفاع عراق و تهران تأمین نیازهای تسلیحاتی است که جمهوری اسلامی ایران توان تأمین اون رو داره، چنانچه وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار دیروزش برای این هم تأکید کردش که ایران آماده هست تا نیازهای تسلیحاتی عراق رو تأمین بکنه تا این کشور بتونه به صورت مستقل و آزاد اداره خودش رو داشته باشه. به هر حال مسائل امنیتی و نیازهای تسلیحاتی یکی از مؤلفه‌هایی هستش که زمینه ساز استقلال واقعی کشور باشه و این مسئله هست که آمریکایی‌ها طی سال‌های گذشته اجازه اون رو به عراق ندادن تا بتونه با توسل به این رویکردها بتونه اون استقلال اصلی خودش رو داشته باشه و آمریکایی‌ها به این بهونه همچنان در عراق موندگار شدن. توافقات بین دو کشور برای تأمین نیازهای تسلیحاتی عراق میتونه مؤلفه‌ای باشه برای تحقق هرچه زودتر خواست ملت عراق و دولت مردان عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از کشورش.
عزیزان شنوندگان، مجله اول خبری را شنیدید. در ادامه همچنان با شما همراه هستیم با مجله دوم خبری. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران از صادر شدن نخستین تذکره یا شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی خبر داد. به گزارش ایرنا، منصور حاجی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفت در اجرای قانون تابعیت مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران، 18300 نفر از افراد متقاضی این قانون در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران و وزارت داخله ثبت نام کردند که اولین تذکره یا شناسنامه ایرانی در کشور توسط اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران صادر و تحویل متقاضی شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ماه می 2018 با ماده واحده و تبصره های اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند. همچنین بر اساس این ماده واحده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی پس از رسیدن به سن 18 سال تمام در صورت تقاضا نکردن مادر ایرانی می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند. مسئولان اداره زراعت و مالداری در ولایت ننگرهار میگویند که در سال روان میزان حاصلات خرما در این ولایت به 150 تن میرسد. با گزارش خبرنگار ما از ننگرهار، انعام الله صافی، رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید علاوه از شهر جلال آباد در ولسوالی های بهسود، کامه، گشته، سرخرود و کوسکنر این ولایت باغ‌های خرما ساخته شده که در سال روان میزان حاصلات خرما به 150 تن میرسد که نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش را نشان می‌دهد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفت 10000 درخت خرما که 5 سال قبل در زمین‌های وادی کانال ننگرهار غرس شده بود حاصل داده است. در بازارهای ولایت ننگرهار 1 کیلوگرم خرما در بدل 100 افغانی به فروش می رسد که باغداران از این بابت خرسند هستند و امکان افزایش باغهای خرما در سالهای آینده در ولایت ننگرهار وجود دارد. و اما برای اطلاع شما عزیزان شرمنده از آخرین وضعیت نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا می شنویم گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی را از شهر کابل.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه 25 عقرب در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی، فروش 77 افغانی و 15 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 99 افغانی، فروش 99 افغانی و 20 پول. یک پوند استرلینگ خرید 99 افغانی و 50 پول، فروش 99 افغانی و 70 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 25 پول، فروش 20 افغانی و 35 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 90 پول، فروش 21 افغانی. یک دینار کویت خرید 245 افغانی، فروش 245 افغانی و 40 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 35 پول، فروش 3 افغانی و 50 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 490 افغانی، فروش 491 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3510 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3310 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2930 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2910 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2280 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2110 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 12,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 459 نفر در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 12,543 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2,544 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. لاری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 762,068 نفر رسیده است افزود که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 459 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 41,493 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تاکنون 558,818 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 54 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,319,000 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 38 میلیون نفر هم بهبود یافتند. قرارداد طرح پیوند برای گسترش و ترویج گردشگری علمی و فرهنگی ایران در آلمان امضا شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رحیم یعقوب‌زاده رئیس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران امروز یکشنبه در مراسم امضای این قرارداد در تهران گفت در سالهای گذشته تحریم‌ها بر همه شاخه‌های مربوط به گردشگری ام از ارز، ویزا، روابط سیاسی و تجاری فشار مضاعفی تحمیل کرد و در نتیجه صنعت گردشگری آسیب بسیاری دید. یعقوب‌زاده افسود ایران همواره خواهان رفع این موانع بوده و در این راستا اقداماتی انجام داده است و یکی از این اقدامات تهیه طرح گردشگری پیوند بود که با همکاری جوانان صاحب اندیشه و صاحب ایده طراحی شد. بوتاق خان بوداغی رئیس افتخاری و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز در این مراسم اجرای طرح پیوند گردشگری علمی و فرهنگی ایران در آلمان را ضرورت ارتباط جامعه دانشگاهی با صنایع و دانشگاه‌های آلمان دانست. خان بوداغی تصریح کرد با اجرای طرح پیوند دانشجویان ایرانی می توانند در قالب تورهای آموزشی و صنعتی و بین دانشگاهی با صنایع آلمان ارتباط برقرار کنند و به این ترتیب زمینه‌های تبادل اطلاعات و اندیشه برقرار شده که خود مسبب توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. ملی پوشان پومسه ایران در مسابقات آنلاین قهرمانی آسیا به 17 مدال رنگارنگ دست یافتند. مسابقات قهرمانی پومسه آسیا از 12 تا 14 نوامبر به صورت آنلاین در دو بخش انفرادی، استاندارد و ابداعی برگزار شد که هر کشور در هر رده سنی می توانست حداکثر دو بازیکن معرفی کند. اتحادیه تکواندوی آسیا قضاوت‌های صورت گرفته مرحله فاینال این دوره از رقابت‌ها را به صورت زنده پخش کرد و در نهایت تیم ملی پومسه ایران با کسب 1 مدال طلا، 5 نقره و 11 برنز به کار خود پایان داد. طبق اعلام قبلی از سوی اتحادیه تکواندوی آسیا، این رقابت‌ها رده‌بندی تیمی ندارد. در این مسابقات سکینه هوشنگی ماهر تنها مدال طلای تیم ایران را کسب کرد. تیم فوتبال شانگهای چین برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2020 با تجهیزات فوق تخصصی کرونا وارد دوحه قطر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، همه اعضای تیم فوتبال شانگهای چین تجهیزات بهداشتی بسیار ایمن با خود داشتند. بر اساس این گزارش، تیم‌های شرق آسیا از امروز وارد دوحه می‌شوند تا سرنوشت رقیب فینالیست غرب آسیا مشخص شود. دیدار فاینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 قرار است در تاریخ 29 قوس برگزار شود. ویروس کرونا اولین بار اواخر سال گذشته میلادی در شهر ووهان چین شناسایی شد و سپس به سراسر جهان انتشار یافت. تیم‌های ملی فوتبال ترکیه و روسیه فردا در چارچوب رقابت‌های سطح بی جام ملت‌های اروپا در استانبول با هم دیدار خواهند کرد. با گزارش روز شنبه خبرگزاری آناتولی، این دیدار امروز ساعت 20 به وقت محلی در استادیوم اولکر استانبول برگزار خواهد شد. سیمون مارجینیاک این دیدار را به همراه هموطنان خود از پولند سود خواهند زد. در دیگر بازی این گروه، تیم‌های هنگری و صربستان به مسافه یک دیگر می روند. رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه باشید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و صمیمانه ما تقدیم با شما خوبان شنونده. با روزی اوقات خوب و خوش برای شما شنونده های محترم رادیو دری، ای افتخار را داریم تا خدمت شما باشیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته که حدوداً 15 دقیقه مروری داریم بر مهمترین رویدادهای هفته ایران. امید که فرصت همراهی ما را داشته باشید. اگر مطلب، پیشنهاد یا انتقادی دارید، ما منتظر پیام های شما عزیزان شنونده هستیم. از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. و اما نخست عناوین مهم برنامه این هفته. واکنش ها به شکست ترامپ در انتخابات. سفر نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و تهران. و سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان. ماهیت آمریکا از گذشته تا کنون هیچ تغییری نکرده و در این مقطع نیز نشانه های همان رفتارها و خصلت های زشت از درون چهره زشت لیبرال دموکراسی در ایالات متحده در قضایای انتخابات آشکار شده. صفحه توییتر انگلیسی پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، هفته گذشته در واکنش به شکست ترامپ در انتخابات نوشت: اوضاع در ایالات متحده و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود میگویند یک نمایش است. این نمونه ای از چهره زشت لیبرال دموکراسی در ایالات متحده است. صرف نظر از نتیجه، یک چیز کاملا واضح است: سقوط قطعی سیاسی، مدنی و اخلاقی رژیم ایالات متحده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشتر نیز در خجسته سالروز میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در سخنانی تلویزیونی با اشاره به جنجال‌ها و رفتارهای ناهنجار و فضاحت انتخاباتی در آمریکا، این وضع را نمونه‌ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و گفتند جدای از این که چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در آمریکا است و این موضوعی است که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا با آن اذعان می‌کنند. ایشان سرانجام چنین نظام سیاسی را اضمحلال و انهدام خواندند و تاکید کردند البته اگر برخی بر سر کار بیایند این انهدام زودتر انجام خواهد شد و اگر برخی دیگر به قدرت برسند ممکن است قدری به تأخیر بیفتد، اما سرنوشت محتوم نابودی است. اتفاقات ریاست جمهوری آمریکا هیبت دروغین دموکراسی آمریکایی و ضعف ساختاری را کاملا نشان داد و این هیبت را فرو ریخت. واقعیت آن است که جدال‌های انتخاباتی در آمریکا این روزها به حدی بی‌سابقه است که موجب هشدارهای جدی درباره پیامدهای مخاطره‌آمیز این روند برای آمریکا شده. و از سوی کارشناسان میگویند تداوم بحران سیاسی در آمریکا موجب شده تا موقعیت آمریکا با شتاب بیشتری به سوی زوال رود. اما چرا آمریکا در این دوره با چنین حاشیه‌ها و البته شکاف‌های اجتماعی و سیاسی روبرو است؟ دکتر رضا خواه، کارشناس مسائل بین‌الملل.
فضای سیاسی اجتماعی آمریکا بعد از حضور آقای اوباما توی کاخ سفید دستخوش اصطلاحاً یک شکاف‌های جدی شد. یه بخش جدی از بزرگی از جامعه آمریکا که درش مباحثی مثل نژادپرستی سیستماتیک هست و قرار داده، حضور یه شخص مثل آقای اوباما رو توی ریاست جمهوری بر نمیتافت و این رو یک فرصتی برای تقویت تدریجی خودش میدید. بعد از آقای اوباما که خب بعضا یه سری این سیاست ها تو عرصه اجتماعی، سیاست هایی که ایشون اتخاذ کرده بود، سیاست های رادیکالی بود، ما شاهد روی کار اومدن آقای ترامپ بودیم که تقریبا یه واکنش شدید به حضور آقای اوباما توی فضای حکومتی بود. در دوره های اواخر حکومت آقای ترامپ ما برخورد های نژادی و شکاف ها رو به شدت میدیدیم. از طرف دیگه تقریبا هر دو طرف، جمهوری خواه و دموکرات، طرفداراشون نسبت به ساختار و نظام سیاسی آمریکا ناامید شده بودن و انتظار میرفت که دعوای اصلی بین آقای سندرز و آقای ترامپ به عنوان دو نماینده ضد ساختار باشند. یعنی همه تحلیلشون بود یک شخصی که نگاهش به ساختار سیاسی آمریکا نگاه منفی است برنده انتخابات باشه. خب آقای سندرز به دلیل لابی هایی که داخل حزب دموکرات هست نتونست اصطلاحا برنده حزبی بشه و از اون طرف ما شاهد حضور آقای ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه بودیم. حضور ایشون توی دولت این 4 سال گذشته و شکاف‌های عمیقی که به دلیل خواستگاه انتخاباتشون بود باعث شد فضای سیاسی اجتماعی آمریکا به شدت دستخوش شکاف‌ها یه عمیق بشه و گسل‌های سیاسی اجتماعی تو این جامعه باز بشه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته. سپاسگزاریم که این هفته هم با ما همراه هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه این هفته. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کردند که محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات، امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور است و تهران در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. در همین چارچوب محمد ابراهیم طاهریان فر، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان، دوشنبه هفته گذشته در دیدار با دبورا لایونز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران صلح و امنیت افغانستان را صلح و امنیت خودش میداند گفت ایران از روند صلح در افغانستان با مالکیت و محوریت افغانها حمایت میکنه. در رابطه با نقش ایران در روند صلح افغانستان بشنویم نظر پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه را.
ببینید، ایران مهمترین همسایه افغانستان هست و بیشترین اشتراکات فرهنگی، قومی، مذهبی و تاریخی رو با افغانستان داره.